سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
اخلاص یعنی بی هوا بودن،
جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما اگر بخوایم نماز با توجه و خوبی داشته باشیم، باید از کار نماز رو باور کنیم. سبحان ربی العظیم و بحمد، سبحان ربی الاعلا و بحمد، علو و عظمت خدا رو باید باور کنیم. نمیشه آدم علو و عظمت خدا رو باور نکنه بعد یه نماز خوب بخونه. ما ذکر محوری نماز رو هم باید باور کنیم که تکبیر الله اکبر، کبریایی خدا رو وقتی باور کردیم با همه وجود سجده میکنیم، کرنش میکنیم، با همه وجود مؤدبانه در مقابل او میایستیم. حالا چرا لازمه یک نماز عمیق بخونیم؟ بحثمون سر نماز نیست، میخوایم عبور کنیم از این مقدمه کوتاه. ولی شاید خیلی از مؤمنین به این رسیده باشن که خوب ما یه نماز عمیق بخونیم، خوب ما نمازمون درست باشه، صادقانه باشه، باور کرده باشیم این حرفا رو. گفتن یه کسی خوش صدا بود، بهش گفتن تو بیان اذان بگو. گفت میدونید که من اصلا به دین شما نیستم. گفتن نبی نداره، از قول ما بگو، مؤذنمون مریضه. وقتی اولش میگفت اینا میگن اشهد ان لا اله الا الله، اینا میگن، نه اینا میگن، اضافه میکرد. بنده هم در نمازم نمیگم اینا میگن، ولی میگم شنیدم الله اکبر، شنیدم یا علل قاعده سبحان ربی العظیم و بحمده. منتها باور بکنه آدم ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. کسی نمازش بهتر باشه، خب بیشتر از همه بدی ها جدا میشه. این یه مقدمه. مقدمه چی شد؟ این شد که اگه بخوایم نماز خوبی بخونیم، واقعا باید از کار نماز رو باور کنیم. حالا چجوری میشه کبریایی و علو و عظمت خدا رو باور کرد؟ یکی از مهمترین راهاش این است که به جای اینکه تلاش کنیم آدم خوبی باشیم، رفتار خوبی داشته باشیم، که بد نیست آدم خوبی باشیم، رفتار خوبی داشته باشیم، ولی خیلی مفتضحه در مقابل اینکه ما سعی کنیم آدم مخلصی باشیم. به جای اینکه سعی کنیم رفتار خوبی داشته باشیم، سعی کنیم مخلص باشیم. خیلی بین این دو تا فرق هست. بعضی وقتا رفتار درست داشتن چیزی جز تکبر انسان رو اضافه نمی کنه. بعضی وقتا رفتار خوب داشتن چیزی جز قساوت قلب انسان رو افزایش نمیده. بعد میبینی یه چاقوکش حرفه‌ای از ما باصفاتره. بعضی وقتا بدون اخلاص یا بدون توجه به اخلاص دینداری کردن، حال همه رو از دین به هم میزنه، اگرچه صدر تا ذیل همش رو درست رعایت کنی. بالاخره تو تو این ادبیات عامیانه بعضی وقتا میگن تو به روح معتقدی؟ اصلا به چیزی به نام روح معتقد هستی؟ اون نمیدونم به چه منظور میگن، ولی ما به این منظور استفاده میکنیم. کسی رفتار خوب، رفتار متدینانه‌ای داشته باشه اما اخلاص نداشته باشه، روح دین رو ازش خبر نداره، نور نداره روحش. بالاخره این نور به روح ما اثر میگذاره دیگه. این نور شما باید ساطع بشه، دیگران رو بگیره، آخرش اینه نور شما. والا به خدا بدی هم بکنی با صفا باشی مردم میبخشنه، میگن بچه خوبیه. نفهمی به جای این که سعی کنیم کار خوب انجام بدیم، سعی کنیم آدم مخلصی باشیم. خیلی بین این دوتا فرق هست. آقا برای این که آدم مخلص باشه حتما باید کار خوبم انجام بده دیگه. شما چرا میزنی سر مال؟ کار خوب کردن رو از رونق ننداز، اخلاص رو رونق بده. بله دیگه، اونو دیگه میدونی دیگه، من نباید بگم دیگه. اخلاص برای چی داشته باشی؟ همینجوری ما دیشب در مورد اخلاص صحبت کردیم، گفتیم ادنا مرتبه اخلاص چیه؟ دوستانی که بودن بفرمان. کمترین مرتبه اخلاص چی بود؟ تمام تلاششو انجام بده برای خدا، نه اگر کاری کرد برای خدا کار بکنه. ادنا مرتبه اخلاص اینه که تمام قوتشو برای خدا بذاره، نه اینکه گاهی کاری برای خدا بکنه. این ادنا مرتبه اخلاصه، کمترین مرتبه اخلاصه، بنابر نقل مصباح الشریع از امام صادق علیه السلام. بله خب معلومه که اون، ولی چیکار کنیم با این مرض؟ این مرضی که ما رو دعوت میکنه به کار خوب انجام دادن، به آدم خوب بودن، بعد ما رو دعوت نمیکنه به مخلص بودن. بهش میگی مخلص بودن، میگه چی؟ شما منظورتون چی بود از مخلص بودن؟ منظورتون چی بود؟ بعضی وقتا هم بهش میگی مخلص بودن، میگه منظورتون که ریا نکنم. خب من ریا نمی کنم شازده، میدونم ریا نمی کنی، ولی این کارا رو برای چی داری انجام میدی؟ همین جوری برای دل خودم. آقا پسر، شما بنا بود اینا رو برای خدا انجام بدی. برای خدا بودنش کجاست؟ میگه برای منظور چیه؟ من بالاخره خدا میخواسته ما این کارا رو بکنیم، داریم میکنیم دیگه. حالا من چجوری به این حالی کنم؟ ببین اصلا این کارای تو ارزش نداره وقتی به خاطر خدا نباشه. باید هی بگی قربت الله، خدا من به خاطر تو دارم اینو انجام میدم. نه به خاطر حسن ذاتی این کار، نه به خاطر وجدانت. پرواز کن به بالا، نه به خاطر صفات ژنتیک خوبت. ما کلن اینجوریم، خانوادگی کلن همینجوریم. خب پس یعنی همینجوری این دیگه، یعنی کاری برای خدا نمی کنی، همینجوری خوبی. اینجاست که آدم یه دفعه میبینه اخلاص چقدر غریبه. اصلا کار خوب کردن و خوب بودن بهانه ایست که تو برای خدا یه کاری بکنی، پروانه وجود او باشی. یه عبارتی توی یکی از ادعیه داره، به زبان فارسی یه مقدار نزدیکه با همون معنایی که توی فارسی شما ازش برداشت میکنید، این عبارت رو میشه خودتون ترجمه کنید. صدا میزنه خدایا ولا کففت عن تملقک، من هیچ وقت سیر نمیشم از تملق تو، من میخوام تملق تو بگم. من نوکر تو هم، من تو رو میخوام، من نگاه تو رو میخوام، من نظر تو رو میخوام. یک انسان، یک انسان، انسان موجودی که در مقابل خدا بگو هیچی اصلا، آخه قابل مقایسه نیست که با خدا، ولی یک انسان دستشو چقدر میتونه حرکت بده، چپ راست بالا پایین به چرخون اینا، چند تا دیگه حرکت میتونه بده، اصلا کلن چند تا عصب برای عضلات دست شما اومده. حالا من اینا رقماشم یادم بوده ولی یادم نیستم، ولی کلن زبونتو چقدر میتونی به چرخونی، چپ راست بالا پایین، بالاخره بیدیه همینه دیگه، همونی که میدونی. بیشترین سلسله عصبها در بدن انسان کجا رفته که بیشترین حرکتها و حالتها رو میتونه خودش نشون بده؟ پای شما چند تا عصب رفته که اصلا بتونی حالا تکونش بدی به هر طریقی؟ بیشترین عصب کجای بدن یه آدم رفته که آدم بیشترین حرکت و حالت رو میتونه نشون بده؟ دور چشمش. شما اگه 100 جور میتونی دستاتو تکون بدی، 1000 جور میتونی نگاه کنی. بازیگرا رو دیدین؟ کلی از کار رو نگاه. اصلا میگن طبیعی بازی کرد یا نه، خیلی وابسته است به چشمش. مهمترین جایگاهی که میخوام میگن این طبیعی بازی کرد یا نه، چشمشه، نه داد زدن و حرکت دست و پاش و این عضلات صورتش. بیشترین سرشاخهای عصبی اومده اینجا. بعدی که اوهرفه یا همه حالات آدم و از اطراف چشم آدم تشخیص میدن. این انسانه که 1000 جور میتونه نگاه کنه، با 2% محبت، با 3%، با 4%، با 5%، با 100% محبت. این انسانه، با 1% نگرانی، با 1% تنفر، با 1% غضب، با 10%، با 20%، با 100%. خدای این انسان با 100% محبت میتونه به بندش نگاه بکنه. اولیاء خدا برای این افزایش درصد محبت نگاه خدا جون میدن. البته نمیخوام تشبیه به جسم بکنم و تشبیه به چشم بکنم، ولی بذارید از قرآن کریم استفاده بکنم که یه وقت شما فکر نکنید من دارم حرف ذوقی میزنم. آخه بعضیا تا علم خودشون نمیکشه به بعضی از حرفا میگن ذوقیه. این دیگه حالا کمال مؤدبانه برخورد کردنشونه ها، ولی خیلی میخوام خوب برخورد کنم میگن ذوقیه. چرا؟ چون علم خودش نمیکشه. خب علم تو نمیکشه، شاید یه سخن عالمانه است. نه نه، چاله میدونی هم گفته دیگه، پس حتما عالمانه است. بابا عزیز من عجیبا. حالا برای اینکه نگاه خدا مهم بشه، اون آیه قرآن رو یادآوری بفرمایید. بالاترین عذاب قیامت چیه؟ خداوند متعال تو قرآن کریم میفرماد بعضیا رو نگاهشون هم نمی‌کنم، میمیره. نه باهاشون حرف میزنم، نه باهاشون نگاه میکنم. این نگاه یعنی چی؟ این یعنی چی؟ به من توضیح بده. بعد به کی نگاه میکنه؟ خب حتما این نگاه درجه بندی داره، حتما نگاهی که به ابا عبدالله الحسین علیه السلام دارن به ما ندارن. ببخشید من خودم قاطی شما آدم حسابی ها کردم، منظورم شما بودید، حالا بنده که من این صدقه سر شما با نگاه کنم. این نگاه چیه که بدتر از جهنم اگه نگاه نکنه؟ این چیه؟ قلب اون انسان روز قیامت متوجه نگاه مهربان یا نامهربان خدا میشه و متوجه این میشه که خدا بهش نگاه نکرد. اخلاص یعنی چی؟ یعنی تو برای اون نگاه کار بکنی. برای خودت رفتی همجوری بچه خوبی شدی، حالا میگیم برای در همسایه نیست، برای تظاهر نیست، برای قاطی باند بچه مذهبی ها شدن نیست. خب برای خود، برای دل خودت، برای مامانت. برای چی آقا تو بچه خوبی شدی؟ خدا رو محور قرار بده برای خوبیات. به خاطر خدا خوب شو، ولی ارزش نداره خوب شدنه. خیلی بچه متینی شدی، حالا شما ژنتیک بچه خوبی هستی، چهار تا صفت به ارث بردی از بابا و مامانه، دیگه خیلی تحفه است. برای خدا چیکار کردی؟ برای او چیکار کردی؟ بعد پرسیدم که چه کسانی رو خدا بهشون نگاه نمی کنه؟ سه گروه رو پاسخ دادن که گروه مرکزیشون کیان؟ همونایی که اومدن در خانه از زهرا سلام الله علیها رو آتیش زدن. این نگاه خیلی مجازات بزرگیه. معلوم میشه که خدا به خیلی از جهنمیان نگاه میکنه. اون دیگه خیلی بدبخت میشن. آتش جهنم اونقدر دردناک نیست که نبودن این نگاه اینقدر دردناکه. مخلص یعنی چی؟ مخلص یعنی که من برای اون نگاه دارم کار میکنم. منو نگاه کن، منو مهربونتر نگاه کن، منو قشنگتر نگاه کن. بعضی وقتا بچه ها سنسورهاشون بهتر کار میکنه. یه آقا پدری دختر بچه بود یا پسر بچه، الان یادم میفتاد، دختر بچه بود، بغل کرده بود اومده بود، به زور حرف میزد ولی ماشاءالله سر زبونی داشت. صحبت کردم، من یه سلام علیک باش کردم، خندیدم، واسه به من اعتنا نکرد، زود آنن این لبخنده رو گرفت، گفت بابا این آقا چرا مثلا نمیخندید اینجوری، یعنی تو طول مدت سخنرانی که حالا مثل که مثلا داشته میدیده چرا قبلش نمیخندید، چرا کم میخنده، چرا لبخند نمیزنه؟ گفت بابا الان ما زدیم دیگه، اینا دیگه اینا تعویض بگیرید، قبلا دعوا داشتیم شاید نتونستیم بزنیم. آنن حساس. الهی ما همینقدر کوچولوی خدا بشیم که اگه یه روز به ما لبخند نزد دق کنیم. حالا منم هی سعی میکنم از این قصه های عرفا و اینا نگم، خیلی سعی میکنم، چون این مقدار باورپذیری بحث رو برای بعضی لااقل از بین میبره. اون آقای رجب‌علی خیاط میگه که احساس کنم خدا امشب به این قشنگ نگاه میکنه، تا صبح زجه زدم خدایا تو رو خدا حداقل به این بگید من چه مرگمه. گفتن تو دیروز عصری بچه تو بوسیدی یادته؟ به خاطر ما نبوسیدی. حالا بوسیدن بچه چقدر ضرورت داره؟ پیامبر اکرم میفرماید هر یه بوسه ای برای بچت یک درجه خدا بهت میده تو بهش. یعنی مسئله علکی نیست، قضا خوردن اینقدر ضروری نیست که بوسیدن بچه اینقدر ضروریه. ولی چرا برای ما نبوسیدی؟ همینجوری بچه رو بوسیدی. انسان شدی برای اون نگاه همه کاراتو بکنی. جامعه مؤمنین به خوب بودن به رفتار خوب بها بدن، به اخلاص توجه نکنن. شما وقتی به اخلاص توجه بکنی، تازه بازی پینگ پونگ خدا رو با خودت درک میکنی، هر دفعه میفهمی که توپ و کدوم طرف داره میندازه. مخلص نباشی اصلا خدا رو نمیبینی، ولی مخلص باشی میبینی اون طرف میز خدا صادره باید بازی میکنه. وقتی 4 مرتبه سمت چپ انداخت، یعنی تو الان باید سمت چپ رو تقویت کنی. وقتی یه دفعه اومد این طرف انداخت، یعنی ببین تو یه دفعه نمیتونی این ور رو توپ رو بگی، عکس العمل تو یکم سریعتر کن. اون میدونه آبشار نمیزنه فعلا، میگه هنون تا قطعت به این حرفا نرسیده، همین توپای آروم رو بگیر. میبینیش داره باید بازی میکنه، تمام اتفاقا رو میبینی، اون توپایی که اون داره میبره و باره گوشه میز میفرسته، میبینی داره باید مهربون تا میکنه، میبینیش. وقتی بخوای مخلص باشی میبینیش چه بازی هایی سرت در میاره، که حالا ببینیم مخلص خوب میتونی مخلص باشی یا نه، مخلص خوبی میتونی بشی یا نه. حالا از این به بعد تو رو آدم حساب میکنم. قبلش که اصلا ثبت نام نکرده بودی. ثبت نامش هم تریش هم گفتم روایتشو، حب الاخلاص لطاعتی لوجهی، دوست داشته باشی مخلص باشی، خدا چی کار میکنه؟ زندگی تو اداره میکنه، به عهده میگیره. من به عهده میگیرم زندگیشو. من مثال 25 پوینت دو شب عقب افتاد دیگه، میبینی دیگه توپت هم افتاد خودش میره برمیداره میگه بیا. وارد بازی میشی. چجوری ما عظمت خدا رو بفهمیم؟ سعی کن اخلاص رو رعایت بکنیم. ببین چقدر سخته. بعد فدات بشم یه چیزی عرض بکنم، اگر یه گوشه ای از یه عملت قبلش، هین عمل یا بعد از عمل، 10 سال بعد از اون به خاطر غیر خدا بشه، قبلا به خاطر خدا کار انجام داده بودی، ولی بعدا یکی گفت بابا ای بابا بابا تو خیلی آقایی، تو هم خوشت اومد، مصرف خودت شد، نماز پر، عمل خوب پر، ثواب پر، اینقدر پر میشه همه چی که پر میشه. اخلاص عظمت خدا رو برای آدم جا میندازه. اخلاص خدا رو از شوخی بودن در میاره. اخلاص که اگه روش کار کردی خدا برات جدی میشه، اصلا باور میکنی خدا هست. اخلاص اگر پیدا کردی و روش کار کردی که پیدا کنی، که به این سادگی پیدا نمیشه، عظمت خدا رو باور میکنی. حالا شما فعلا باور کن هست. توصیه بنده رو نشنیده بگیرید. شما حالا نمیخواد الله اکبر بگی، یه الله بگو ببینم. حالا کبریاییش بمونه برای بعد، یه الله بگو ببین چی رو قبول داری شما. آها آدمیزاد اینجوریه دوستان من، این مسئله رو دقت بفرمایید. من یه تعبیر سطحی نیست دا. ببینید دوستان من بزرگواران، آدم بخواد باور کنه عظمت خدا رو، باید رعایت کنه عظمت خدا رو. و عظمت خدا رو کجا میتونی رعایت کنی، تمرین کنی؟ اونجایی که میگی خدا فقط به خاطر تو نشد، وای وای بر من خیلی زشت شد، خدا قبول نمی کنه. وقتی خدا فهمون من قبول نمی کنم ازت، قبول نمی کنم سرش، میفهمیم من مثل شوخی نیست. عظمت خدا رو کجا میشه فهمیم؟ سعی کن مخلصش باشی. بنمون کن تو رو خدا، تو هم تو این کلاس اخلاقت کشتی ما رو، صفات ذمیمت رو یکی یکی درست کن. که اینجوری گفتن به ما سفارش به تقوا کردن. تقوا در روایت داره تقوا مساوی است با اخلاص، چون خدا از متقین میپذیرد، خدا از مخلصین میپذیرد. در روایت میفرماید پس تقوا مساوی است با اخلاص. به ما گفتن اخلاص داشته باش، خود به خود مرضات از بین میرن. نمیخواد رو دونه دونه مرضات کار بکنی. فدادشم. ببین دو دقیقه شد دیگه، همین توضیح اخیر دو دقیقه شد، چند واحد رو پاس کردی؟ نمیخواد وقت تو بذاری؟ یه برو سعی کن اخلاص داشته باشی. تو به خاطر خدا، تو به خاطر خدا اینو گفتی؟ تو به خاطر خدا؟ مثل خدا میشناسی؟ من چند تا کار داره به خاطر خدا کردی؟ خیلی بحث داره، بگذاریم یکمی در مورد اخلاص حرف زدیم. بله چند تا روایت دیگه در باب اهمیتش بخونم، ببرم شما رو سر سرچشمه اخلاص. امام صادق علیه السلام می‌فرماید الا من اتى الله بقلب سلیم، که در سوره شعرا 89 آمده است، القلب السلیم الذي يلقى ربه وليس فيه احد سواه. قلب سلیم یعنی این که خدا رو ملاقات میکنی در حالی که احدی غیر از خدا در قلبت نیست، یعنی به مقام اخلاص رسیده باشی. آخرش اینو میخوان ازت روز قیامت، اینو میخوان که تو جز خدا کسی دیگه در قلبت اصلا نباشه. اخلاص کار سختیه. نمیدونم این روایت رو شب اول یا هفته گذشته جمعه شب اشاره کردم، چون اخلاص نقطه مقابل هوا بود و بعد گفتیم آقا هوای نفس پنهان رو چجوری از بین ببریم. گفتیم چرا همیشه سلبی برخورد کنیم، ایجابی برخورد کنیم. بیا به خاطر خدا مخلص بشو، هوای نفس پنهانت رو میاد، اون بدیهای پیچیده درون روح انسان کم کم خودشو نشون میده. سعی کن آدم مخلصی باشی، ببین چی میبینی، چی میبینی، چه مار و عقربایی از درون روح آدم میان بیرون که باهاشون انس پیدا کرده بودی اصلا. سعی کن مخلص باشی تا هوای نفس پنهان رو ببینی. ما به این دلیل بحثمون کشید به اخلاص، چون بحثمون توی دور دوم بحث مبارزه با هوای نفس تنها مسیر رسید به مبارزه با هوای نفس پنهان. و گفتیم برای اینکه این هوای نفس پنهان رو بیاد چیکار کنیم؟ کار ایجابی، خوشگل، قشنگ، زیبای، مامانی، باشکوه، باشور، با خیلی دلچسبی و قشنگ انجام بده به نام اخلاص. مثلا مرحضا خودشون میان میزن خودشون بیرون. حالا برای اهمیت دادن اخلاص بازم بذارید من یک روایت دیگه براتون بخونم از امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه لیبلوکم ایکم احسن و عملا. ما شما را آزمایش میکنیم کی بهترین عمل را انجام میده. حضرت میفرماید چی؟ لیس یعنی اکثر و عملا ولیکن اسوبکم عملا. معنای احسن و کم عملا این نیستش که کی بیشتر کار کرده، کی بیشتر کارش اصابت کرده به مقصود، کارش به درد خورده. و انما الاصابت و خشیت الله و نیت و صادقه و الحسنه. اصابت عمل به مقصود ترسیدن و حساب بردن از خداست، و اصابت و نیت خالص و صادقانه و خوب. بعد فرمودن الابقاء علی العمل حتی یخلص اشد من العمل. این که تو عملت رو نگه داری تا خالص بشه، این خیلی سخت داره تا اینکه یه کاری رو انجام بدی. ولی عمل الخالص، اما اون عمل خالص چیه؟
الذی لا ترید ان یحمدک علیه احد الا الله عز و جل. عمل مخلصانه چیه؟ عملیه که دوست نداری کسی غیر خدا از شما تشکر بکنه، دوست نداری کسی غیر خدا تو رو تحسین بکنه. دیدی آدم میره یه مغازه خرید بکنه 300 هزار تومان با خودش برده، مثلا میخواد یه جنسی رو خرید بکنه، انواع و اقسامشو میخواد حالا بپرسه، و میگه راستی چنده اینا؟ میگه 300 میلیون تومان. یا پس ما بریم، مثلا اشتباه اومدیم، ما اصلا ما 300 هزار تومان آورده 300 میلیون اینا پولش. خب هیچ، آقا به انواع اقسامشو بگم. نه دیگه، حال شما خوبه؟ چطوره شما؟ ببخشید مزاحم شدم، مثلا ما این کاره نیستیم. این روایت همونه. من باید برم اصلا بگم چیزه شما ببخشید آقا امام صادق علیه السلام، ما نخواهیم آدم بشیم، باید کیو ببینیم؟ نمیتونیم آدم نشیم، باید خازن دوزخ رو ببینیم، باید برگرد بیوفت به التماس بگو آقا نه ما. ولی خب خیلی فاصله داره. دوستان میگن چرا شب اول از عشق حرف میزدی؟ من چی حرف بزنم عزیز من؟ جز عاشق دیوانه، جز یک مجنون لبریز از محبت، کس دیگه این حالت رو نداره که میگه آقا من نمیخوام تو هم من تعریف کنی، تو چرا هم من تعریف میکنی؟ نمیخوام تو اصلا خبردار بشی، خبردار شدی حالا به جهنم نگو حرف نزن. نمیخوام هم من تعریف کنی، من نمیخوام بشه تو آدم خوبی بشم، ولم کن. ای بابا تعویلش میگیری، میگه ما رو ول کن. جز دیوانه کس دیگه اینجوری نیست. آقا من نمیخوام کس دیگه به من نگاه کنه. بچه وقتی خیلی کوچولوه اینجوریه، گریه میکنه، هزار تا مامان میان سلام کوچولو نازی گریه نکن بیا مثلا نمیدونم شکلات های بهتر بدن، میگه برید کنار. یه غضبی میکنه میزن اونا که من مامانم رو میخوام، اینا کیان اومدن جلو علکی نیششونم برای من باز کردن، دندونا رو نگاه کن، این میخواد از من بخوره، این کیه اومده جلو؟ بابا این آقا صاحب کارخونن، اون آقا برای خودشون یه آدم حسابین، اون میگه برن که من مامانم رو میخوام، این کیه اومده اینجا؟ بره کنار ببینم. الهی همتون عین این نوزادا بشید که هیچ دیو غیر از مامان نمیپذیرن. الهی همتون اینجوری بشید. ناراحت میشه، ناراحت میشه. مامانشو محکمتر بغل میکنه. تا حالا با این قیافه نتراشیده نخراشیده خودت رفتی سراغ یه بچه ای بخوای نوزادی بگی کوچولو چطوری؟ برگرده یه دفعه به سمت مامانش حالتو رو بگیر، اصلا آدم ثابت نکنه. حالا هر چقدر میارزی، تو کی هستی اومدی جلو؟ برو آقا من دارم نگاهت میکنم، میگه ابراز احساسات میکنه برای من. بابا خیلی دلت بخواد، ما حالا داریم یه توجهی به تو میگم، مردش رو توجه تو رو ببرم، من توجه مامانم هست دیگه، اینا تو بغلشم، برو عقب دارم نگاه میکنم. لبخند تو میخوام چیکار؟ میفرماد که اخلاص سخته. عمل خالص این هستش که دوست نداشته باشی کسی تو رو به خاطر این عمل ستایش بکنه. دوست نداشته باشم کسی ستایشم نکنه، پدرش رو در میارم. دوست نداشته باشم، اون که رو شاخشه. بعد خدا بعضی وقتا دیگه خداست دیگه، بندشه دیگه، ول نمیکنه که. بعضی وقتا صحنه‌ش رو براتی درست میکنه، یه کاری میکنی قدر تو نمیدونن. در روایت داره اخلاص توفیقی از جانب خدا، شما میتونید دوست داشته باشی اخلاصو، اخلاص آخرش اونجا باید بدن. یه شهیدی بود، اون وقت شهید نبود، اون وقت که من میشناختمش هنوز مثل ماها بود، بعد به شهادت رسید. این ماهای آخر داشت چرا افسردگی میشد از این که یه کار خیلی بزرگی رو انجام داده، نه خودش میتونه برای کسی توضیح بده، نه الحمدلله کسی برای کسی توضیح میده، برای کسی به رو خودش بیاره. خب کارتو انجام دادی برو، داشت دچار افسردگی میشد. بعد از این کار بزرگ که واقعا من به شما دارم میگم 50 سال بعد این کار دیده میشه، این کار در تاریخ فقط دیده میشه، اسم داشت از بین میرفت. منم این حرفا رو بلد بودم دیگه، میگفتم خدا ببین میخواد نگرش داره، کارش رو میخواد، چون واقعا اون کارها رو به خاطر خدا کرد. عجیب عجیب کار کرد. بعد که به شهادت رسید فهمیدم که نه، خدا میخواسته خودشم برای خودش نگه داره. ببین دمدمای آخر غریبی میکشی بعد بیای پیشم که همه کارات بشه برای خودم، هیچ کی دعویدت نگرفت. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه قریب از دنیا رفت، توضیح نمیدن، بگذاریم. ولی یادم پای پیکر مطهر حضرت امام یه این جوانای مؤمن انقلابی سینه میزدن، گریه میکردن، قریب با اماما، مظلوم با اماما. اونایی که باید اونجوری که باید قدرش رو بدونن شروع کردن به یه نامردی هایی. امام رسماً جلوی 70 چند میلیون نفر، 40 میلیون نفر اون زمان جمعیت بودن، چقدر بودن، رسماً جلو همه آرزوی مرگ کرد از خدا علنی، چه خونی به جگر امام کرده بودن اینا. من حیف آدم سیاسی نیستم برم جلد آخر صحیفه حضرت امامو بخونم ببینم اصلا چی بوده ماجرا، آخ چرا امام اینقدر ناراحت شدن، از کی ناراحت شدن. حیف من آدم سیاسی نیستم، چون بخونم اینا رو لااقل. امام برای خودمی کی تو این جمع میخواد مخلص باشه، کی جرأت میکنه بیاد تو وادی اخلاص. امان از دل زهرایت هست، چجوری مال خود خدا شد. البته اولیاء خدا نیاز ندارن که صحنه به شدت غریبانه بشه تا بتونن اخلاص داشته باشن، بدون اینکه صحنه غریبانه هم باشه نهایت اخلاص رو دارن. ولی وقتی صحنه هم غریبانه میشه دیگه چه شود؟ صدا زد علی جان شب منو کفنم کن، شب منو به خاکم بسپار، من اصلا نمیخوام کسی بفهمه قبرم کجاست. شب اول عرض کردم چقدر زیباست بحث اخلاص آدم تو فاطمیه دنبال بکنه، کی میشناس از زهرا رو. بذار قبل از روزه یه روایتی رو برای فقط تعریف بکنم. اگر تو همه روایت ها 10 تا روایت
منو کشته باشه ها، یکی از اون روایت ها اینه که میفرماد روز قیامت میارن پروندهش رو میبینن سفیده، هیچی نیست. ملائکه میگن خدایا این کاری نکرده، نمیشه که آقا این همه عمر داره، گناه کرده، عفو کردی، گزارشش با اصلا باید باشه، هیچی نیست. خدای من، از شما خدای این همچی بنده هایی هم داری؟ من نمیفهمم بشون چقدر میخوای ما رو وادار کنی به اعتراف به جهل. خداوند متعال میفرماد که اینا بنده های مخلص من هم. خب آقا مخلص های دیگه هم هستن اینا، ما الحمدلله ثواباشون حساب کردیم دادیم رفتن تو بهشت دیگه، اونا هم همه مخلص بودن قبول شده دیگه. خدا میفرماد نه، اینا اینقدر خلوصشون بالا بود دوست نداشتن وقتی یه کار خوبی میکنن ملائکه یه موکلی که اعمال رو ثبت میکنند هم ببینن. میگفت من فقط خدای خودم رو میخوام، منم اینا هر موقع میخواستن کار خوب بکنن جلو چشم فرشته ها رو میگرفتن. حالا برای ما هم خدا این کار رو میکنه ها، منتها روایت ما اینه که میفرماد هر موقع بندم گناه وحشتناکی میکنه میبینم اون فرشته طاقت نداره، جلو چشمش رو میگیرم آلودگی بندم رو نبینه. برای اونا بعد میپرسن خدایا خب حالا الان ما چی بنویسیم؟ میفرماد اینا حسابشون با خود منه، کجای بهشت بفرستیم؟ من خودم اینا رو میبرم. اینا حتی فرشته ها رو هم نمیتونن تحمل بکنن که شاهد باشن. خدا فقط تو خودت شاهد باش. واقعا کسی در محبت اینجا میرسه؟ یه عبارتی رو از روایات من اینجا برای شما آوردم، فقط حداقل این عبارت رو برای شما بخونم که در روایت می‌فرماید که ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام رو عرضه کردن به مؤمنین و عرض علی المؤمنین فلم یقر به الا المخلصون. اینم از اون کلامی که بهش نرسیدیم مفصل. ولایت علی ابن ابی طالب رو عرضه کردن، به کیا رسید؟ فقط مخلصون پذیرفتن، بقیه یه جورایی از زیر در روی میکنن، یا دوری دوستی. اخلاص داشته باشی اخلاص ولایت رو میپذیری، اخلاص داشته باشی ولایت رو میپذیری. اخلاص با ولایت چه رابطه ای داره بگذاریم. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا. شاید مثل فردایی بود آخرین نفسهای فاطمه زهرا تو خانه، بچه ها رو شست، باشون رو شونه کرد، فرستادشون پیش پدر. خب حسنین رو فرستاد بنابر نقل، زینبین کجا رفتن؟ گوشه خانه دارن مادر رو تماشا میکنن. شاید اونها رو هم سپرد به دست فزده. بعد فرمود من میرم تو اتاق، کسی مزاحم من نشه، صدای قرآن من رو میشنوی. صدای قرآن منو شنید، نشنیدی یه بار منو صدا بزن، جواب ندادم بگو علی بیاد. لا اله الا الله. قبل از اینکه صدا بزنه علی امیر المؤمنین به خانه بیاد، بچه ها اومدن، مادر کجاست؟ جواب نمیده.
اومدن در اتاق رو باز کردن، مادر رو هر چه صدا میزنن جواب نمیده. امام حسن مجتبی صورت به سینه مادر گذاشت، عشق رید. مادر مزنم نوشته حسین رفت صورت به کف پای مادر گذاشت، مادر من حسینتم.
بیان معنوی نقطه های آخر.